بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آن که وارد بحث فقهی بشیم، توضیح لازمی درباره طب اسلامی باید خدمتتون عرض کنم. حقیقت این است که یکی دو روز قبل در دیدار با وزیر بهداشت مطلب لازمی درباره طب اسلامی عرض کردم که مطابق معمول از سوی بعضی تحریف شده بود و سبب سوء تفاهم گردید. واقع مسئله این است که ما مجموعه‌ای درباره تمام دردها و درمانها و داروها به نام طب اسلامی نداریم. مجموعه درباره تمام دردها، درمانها، داروها به نام طب اسلامی نداریم. اشاراتی در قرآن مجید و اشارات بیشتری در روایات اسلامی به مسائل مربوط به پیشگیری از بیماریها و درمان دردها شده که بسیار قابل استفاده است، ولی آن را نمیتوان به صورت یک علم با تمام جزئیاتش مطرح کرد، بلکه اشاراتی است قابل استفاده. البته بسیاری از روایاتش هم مرسلاتند. از سوی دیگر عده‌ای از این نام طب اسلامی برای منافع خود سودجویی کرده و مشکلاتی برای جهان اسلام فراهم کردند که وظیفه ما این است از آن جلوگیری کنیم. ما باید مدافع حرم باشیم دیگه، در مرز بیستیم. اگر ببینیم یه چیزهای خلافی وارد اسلام میشه، ما در مقابل آن باید بعد جلوگیری کنیم. البته طبی به نام طب سنتی داری که مجموعه کاملی از پیشگیری ها، دردها و درمان هاست، مثل آنچه در قانون بو علی سینا آمده که در 8 جلد به چاپ رسیده از ترجمهش به فارسی کردن، در 8 جلد چاپ شده. یه مجموعه کاملی هست از طب سنتی. کتابهای دیگر هم هست متعدد، خلاصه الحکمه هست، الموجز هست، کتابهای دیگری است که بزرگان دیگر اسلام نوشتن، ولی اونا به عنوان طب اسلامی ننوشتن، به عنوان طب سنتی. اجازه بدید، چنین طبی که حاصل هزاران سال تجربیات بشر است را نمیتوان انکار کرد. ما بگیم هر چه در قانون و علی سیناست باطل، این نتیجه چند هزار سال تجربیات بشر روی هم متراکم شده، رسیده به زمان بو علی اینو نوشته، بعد هم عده دیگری کاملترش کردن و هنوز بسیاری از مطالب آن راهگشاست. بسیاری از مطالب طب سنتی راهگشاست، با خودمون هم تجربه کردیم. منتها اگر کسانی میخواهند با این طب سنتی بیماران را درمان کنند، باید دوره ببینن. بالاخره هر علمی دوره‌ای میخواد. نه اینکه هر عطاری با یک مش داروی گیاهی مغازه خود را مطب قرار دهد و به درمان بیماران بپردازد، که این کاری است خطرناک. امیدوارم عزیزان در این مسائل دقت کافی بفرمایند. به جاه محمد و آله الطاهرین. و اما در بحث فقهیمون اجازه، بحث فقهیمون رسید به اینجا. ما بحث در این بود که اگر با یه، دوباره برمیگردیم اول مطلب، با یه مغبون شد، مشتری جنس رو منتقل نکرده اما تغییراتی داده، با یه مغبون فسخته گفت، مشتری باید اینو برگردونه، در حال که مشتری تغییراتی در این عین داده. این تغییرات گاهی به این است که نقیصه‌ای شده، گاهی اضافه‌ای شده، گاهی امتزاج. نقیصه، اضافه، امتزاج، سه حالت بود. احکام نقیصه رو گفتیم که باید جنس رو که میده تفاوت قیمت رو هم بده. احکام اضافه هم که گفتیم، خود اضافه هم سه رقم اضافه بود که اینها به هم شرح دادیم. رسیدیم به قسم سوم، امتزاج. جناب آقای مشتری اون جنس رو ممزوج به چیز دیگری کرده. خود این امتزاج هم سعادت داره. بر نگردید به عقب. اگر سوالی راجع به اگر چی باشه؟ بنا مل مخیر است بین این که حد بکند یا بگذارد و مال الاجاره. بله، بنا هم همینطور. اجازه بدید بحث دیروز و سوالش رو بعد کنید، مخلوط نشه. صحبت در امتزاج بود. امتزاج ماز میگن سه حالت داره، تقسیم در تقسیم. حالت اول این است، امتزاج به نحو استهلاکه. استهلاک، مثال زدن گلاب قاطی بشود به روغن، منتها گلاب نسبت به روغن کم باشه، مستهلک بشه. فرضمون این از طوری است که اینها با هم اختلاط پیدا کردن و اثر کم بودن. فرض دوم این است که مستهلک نشه، تبدیل به جنس دیگری شود. سرکه است و عسل با هم قاطی شد، تبدیل به سرکه انگبین شد. سرکه و انگبین، انگبین عسله، با هم مخلوط شد، شد سرکه انگبین. حالا این چه حکمی داره؟ اینو باید برگردون مشتری یا نه حکم دیگری داره؟ صورت سوم این است که مخلوط به هم جنس بشود، به جنسش مخلوط بشود. من عبارت امام رو بخوانم. اجازه بدید من تکه تکه عبارت امام در بخش اول میخوانم: اگر مخلوط به غیر جنس بشود سه حالت داره، مخلوط به جنس بشود سه حالت داره، هر دو سه حالت، مجموعا شش حالت. امام گفته من سه حالت اولو میخونم، ادلهشو عرض میکنم، بعد سه حالت دوم رو میخونیم. اذا کان تغییر بالامتزاج، حالا میخونم من عبارتیشونو: اذا کان تغییر بالامتزاج، تغییر ایشون میگه از ثالث، از ثالث، از اون تقسیم ثلاثی اول کار. اذا کان تغییر بالامتزاج، جنسی که پیش مشتری بوده ممزوج به چیز دیگریش کرده. فان کان به غیر جنس، سه حالت داره، به حیث لا یتمیز، به طوری که تمیزی پیدا نمی کنه، فکل معدوم یرجع بالمثل اول قیمه من غیر فرق بین ماکان مستحلکن، این یه قسمه، و عده تالفن، مستحلک بود و تالف بود، و کما اذا خلط ماء الورد به زید، کمی گلاب با روغن مخلوط شد و مستحلک شد. او انقلبا الى حقیقت اخرى عرفن، یا اینکه اینا حقیقت دیگری، مثال ایشون نزده، مثالشو دیگران زدن، سرکه با عسل آمیخته شود و سرکنگبین بشه. ایشون در هر دو صورت گفتن فکل معدوم. خب اگر معدوم شده باشه جنس پیش مشتری قابل، باید چکار کنه؟ باید مثل یا بدل بده دیگه. بنابراین این دو صورت حکمش این از سراغ مثل یا بدل بروند. این نظر ایشون، حالا من ادله رو میگم. و ان کان، بله، ولا یترک الاحتیاط، ایشون یه احتیاطی هم ذکر میکنه به عنوان لا یترک، در حالی که قبلش فتوا دادن گفتن فکل معدوم، اینجا میگن ولا یترک الاحتیاط به تصالح و ببخشید، این لا یترک مال چیز دیگه است، ولا یترک الاحتیاط به تصالح و ترازی فی غیر صورتین، غیر این دو صورت، استهلاک و جنس جدید حکم تالف داره، باید مثل یا قیمت بدن. اما اگر نه استهلاک است نه جنس جدید، مثال نزدن، ما مثال میزنیم، گندم با جو که غیر جنسه آمیخته بشه، بس در غیر جنسه، جنس بعد میاد سه قسم داره، این غیر جنسه، گندم با جو آمیخته شد، نمیشه دونه دونه ما اینا رو از هم جدا بکنیم. ایشون در اینجا میگن تصالح، صلح کنن با یکدیگر به عنوان احتیاط. این سه قسم رو من شرح ادلش بدم، بعد بریم سه قسم دوم که مربوطه آمیخته شدن به هم جنسه، این غیر جنس بود. این مسئله رو جماعتی از متأخرین متعرض شدن، در قدما بحثی از این ندیدیم، و این جماعت نمونه هاشو عرض می کنم و عبارتشو نقل نمی کنم، همین بحثی که امام فرمودن. از جمله شهید ثانی در مسالک سراغ امتزاج رفته به جنس به غیر جنس مشروحاً صحبت کرده. جلد سوم مسالک صفحه 206. در شرح لمعه هم که روزت البهیه فی شرح لمعه دمشقیه در شرح لمعه هم متعرض شده. جلد سوم شرح لمعه صفحه 470 همه مطلب رو گفته. صاحب جواهر هم در جلد 23 صفحه 47 بحث درباره امتزاج به جنس و غیر جنس و آورده، اما هیچ کدام اینها نه ادعای اجماعی کردن نه ادعای شهرتی کردن، ولذا ما این عبارت چون نقل نکردیم چون عباراتی است شبیه یکدیگر تا حد زیاد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب شاید جامع‌تر این مسئله را مطرح کرده. در جلد پنجم مکاسب صفحه 199 این اقسامی رو که امام گفته، بسیاری از این اقسام مرحوم شیخ انصاری در صفحه 199 گفته و به نظر میرسد که تحریر الوسیله هم از مکاسب شیخ پیروی کردند و تبعیت فرمودند. خب مسئله نه شهرتی نه اجماعی و نه نص خاصی، ما ایم و قواعد باید از طریق قواعد حل کنیم. میریم سراغ صورت اول، استهلاک، امتزاج ماء الورد مع زیت، استهلاک حاصل شد. در اینجا البته حکم تالف رو داره چون مستهلک شدی، چیزی که مستهلک شد الان اونی که موجوده زیته، چیزی از گلاب دیده نمی شود، جنس سالسی هم تولید نشد. پس ما ایمو اتلاف اون گلابی که پیش مشتری بود، تو خانه خودش اینو قاطی کرده بود با این زیت، این زیت خوشبو بشه و مستهلک شد. حالا وایه میگه من فسخت و باید مثل قیمت بدنم. این حکم تالف رو داره، بحثی نداره چون مستهلک حکم تالف رو داره. عرفن به دقت العقلیه اون اجزایش هست، بوی گلابم شنیده می شود از این زید، ولی که در نظر عرف میگن گلابی در کار نیست. بله فرض اون از مستهلک شده، مستهلک شرکت درش معنی نداره. با چی کار کنیم؟ ما نمیگیم زیتو بده، ما میگیم قیمت گلاب رو بده. گلاب جنسی بوده که فروخته شده با یه مقبون شده، گلاب جنسی بوده که با یه فروخته مقبون شده، حالا این جنس رو قاطیش کرده به چیزی که مستهلک دران شده و این حکم تالف رو داره. وقتی با یه فسخت رو گفت باید مس یا قیمت گلاب رو بده. خب اما صورت دوم این بود که از بین نرفته، مستهلک نشده، متبدل به جنس دیگری شده. مرحوم صاحب مکاسب، مرحوم شیخ در همون صفحه‌ای که گفتم میگه ففی کونی شریکن او کونهی کلمعدوم وجهان. آیا این سکنجبین که درست شده با یه شریک مشتری درش به نسبت قیمت، یا کلمعدوم باشه وجهان؟ وجهانو شهر نمیده شیخ، در حاشیه مکاسب در اونجا شرحی داده شده. شرح اینه: من حصول الاشتراک قهرن، من حصول الاشتراک قهرن. این وجه چیه؟ وجه شرکته. لوکان آل مالکین، لوکان آل مالکین نداره. خب مالکین از دیگه، لوکان آل مالکین نمیخواد. و من تغییر حقیقته، وجه بر این که کتالف باشه، کلمعدوم باشه، چون حقیقت عوض شده، فیکون کتلف. این جمله رو دقت کنید: فیکون کتلف الرافع للخیار، تلفی که باعث میشه خیار از بین بره. چرا؟ ما در این کلام شیخ رحمت الله علیه دو تا بحث داریم. اول ایرادی که داریم این از فکل معدوم احتمال میدید صورت اول این از مثل او که معدوم داشته باشه. کدام معدومه؟ سرکه معدومه یا عسل معدومه یا هر دوتاش معدومه؟ حضرتاش معدوم شده؟ حقیقت سالس شده. کدام آز میگه معدوم شده؟ نه سرکه معدوم شده، نه ماهیت سالس شده. ماهیت سالس مال کیه؟ خیلی خوب، پس چرا میگه فکل معدوم؟ فکل معدوم سرکه، چون مسلک نیست. سرکه کل معدومه یا عسل کل معدومه یا هر دو کل معدومه؟ اگر کل معدومه، این مال موجود مال کیه که معدوم نیست؟ که نمیشه. بنابراین قطعا باید بگیم اشتراکی حاصل میشه، یه جنسی موجوده. بله داریم، الخلو یفسد الاصل. نه این از اصل فاسد میشه، یعنی اون هیئت اصل بودنش عوض میشه، تبدیل به چیز دیگری میشه. یفسدو یعنی یبدلو، یعنی تبدیل میکنه. حالت اولی رفته، حالت ثانویه. بالاخره این جنس موجود قیمت داره، مال یک کسیه دیگه. نمیتون بگیم این معدومه. من تعجب میکنم فکل معدوم گفتن یعنی چه؟ حالت اولیه معدوم شده، اما این جنس موجود مال کیه؟ سوال: این جنس موجود مال اجنه است؟ خب این جنس موجود مال این دوتاست دیگه، نمیشه این مال کسی نیست. یه چیزیه، میگه هر عجیبیه. دوم این که میگن اجازه، میگن کتلف عراف للخیار. اشکال دوم ما اینجاست، تلف که موجب رفع خیار نمیشه. میگه عراف للخیار، شما میگه خیار باقیه. نسخه الباقی للخیار نیست، نسخه عراف للخیار. میگن عراف للخیار، شما میگه خیار باقیه. خیار معدوم شده، چیش معدوم شده؟ خیار از بین نرفته، خیار اصلا از بین نمیره. علی کل حال به علت این که لا ضرر، میگه مغبون باید خیارشو داشته باشه. اگر دسترسی به جنس داشت فبه ها، اگر دسترسی به جنس نداشت مثل قیمت دیگه. کجا داریم که خیار غم بی جد از بین بره؟ بنابراین لا ضرر این مقمون چی میشه؟ نه جای دیگه هم گفتن الرافع للخیار، مکرر در کلماتشون دیدم الرافع للخیار. نمیفهمیم الرافع للخیار چیه؟ خیار غم که مرتفع نمیشه به هیچ قیمت، ولا لازرر کجا میره؟ حالا اگر موجود بود جنس بر میگرده، نبود مثل قیمت، رافع للخیار نداریم. خب این صورت دوم، خیال از بین میره، خب این ضرر مقبون چی میشه؟ بره در قیامت ضررشو بگیر از قابین ها، در دنیا دست به سرش نمیرسه. ما لازرری داریم، خیال قبلی درست کردیم بر اساس اون، به همش که نمیتونیم بزنیم. و اما صورت سوم، مخلوط شده به غیر جنس ولا یتمیز. ما مثال زدیم به خلط بین جو و گندم، از اون بهتر مثال بزنیم. دو نوع روغن مختلف رو با هم مخلوط کردن، روغنی که جناب آقای بای فروخته روغن زیتون بوده، جناب مشتری روغن کنجد داشته، هر دو رو با هم قاطی کرده، خاصیت هر دو رو میخواسته. حالا اینا لا تمیزه، نمیشه جداش کرد، روغن زیتون با روغن کنجد. زیتون اون مال بایه بوده باید برگرده، و کنجد هم مال مشتری بوده، با هم قاطی کردن. مثال اول نی، استهلاک نیست. 10 کیلو از این با 10 کیلو از اون قاطی شده، شده 20 کیلو، استهلاک نیست. غیر جنس، هم جنس صورت داره بعدن میاد، به غیر جنس مخلوط شده، به ایسو لا یتمیز، به طوری که نمیشه از هم جداش کرد. در اینجا امام چی فرمودن؟ فرمودن احتیاط، لا یترک به تسالو. عرض ما این است، چرا احتیاط؟ خود شرکتی حاصل شده، بیان حساب بکنن ببینن حالا که با هم قاطی شده این قیمتش چیه، و هر کدام به نسبت قیمت بردارن دیگه. بله، استهلاک این است که نابود بشه یه جنس در جنس دیگر. اینا نابود نشد جنسی در جنس دیگر، 10 کیلو از این بوده 10 کیلو از اون، نابود نشده، شده 20 کیلو. بله 20 کیلو شده، دو برابر شد. گلاف از اون این است به مقدار قلیل بود که مستهلک شد. مثال ما زدیم گفتیم قلیل است، مستهلک، نابود. اما این نابود نشده، 10 کیلو با 10 کیلو مخلوط شد و شد 20 کیلو. حالا چرا احتیاط به تسالو؟ احتیاط نداره، شریکن دیگه، بعد قیمت روغن زیتون و قیمت روغن کنجد حساب کنیم، اینا به نسبت شریکن دیگه. مشکل ربا رو میگیم الان، مشکل ربا رو در بعد بگیم. بله نمیتونیم بگیم به نسبت، البته این از چیزهایی است که کیل با کیل چیز میشه. اما اگر شیات باشه، گوسفندانی باشن با هم قاطی بشن، اونجا معدوده و میشود گفت به نسبت قیمت. اینجا به نسبت قیمت نمیگیم، هر کدام جنسش بهتر بوده با تفاوت پول بده، نصف کنیم این 20 کیلو رو، 10 کیلو به این بدیم 10 کیلو به اون. حالا این 10 کیلو که گیره بایه اومده مرغوب تره یا قیمتش کمتره؟ اگه مرغوب تره، مرغوب تره بده به بایه، پولشو بده به بایه، تفاوتش بده. اگر قیمتش کمتره بایه خسارت بهش بده. فرضمون این است که غلام مال مشتریه. فرض و عوض نکنید، فرض و عوض نکنید. خب اجازه بدید، پس تا به اینجا رسیدیم به این که سه صورت امتزاج به غیر جنس احکامش معلوم شد و ما در قسمت‌هایی از این تفاوت داشتیم با اون چه در متن تحریر و کلام شیخ انصاری و کلام دیگران آمده. حکم به بطلان خیار درست نیست، یا حکم به این که اینها کل معدومه، معدوم نیست، هیچ موجوده، کدامش معدوم؟ من نمیدم این معدوم یا اون معدومه، هر دو مساوی هست، نمیشه گفت کل معدومه. بنابراین یه چیز جدیدیست، شرکتی در اون دارن. حالا که شرکت دارن، اگر قیمت این روغن مخلوط پایین آمده باید جناب مشتری یه چیزی بده، اگر قیمت بالا رفته جناب بایه باید تفاوتو بده. درست؟ بله؟ شبهه روا، چون بعد میاد من بعد میگم در این قسمت امتزاج. و اما این سه صورتی بود، حالا من سه صورت امتزاج به جنس رو عنوان کنم و کلام امام دو سه خط بخونم، دلائلش میمونه برای فردا انشاءالله. و انکان الامتزاج بالجنس، ممزوج شده به جنس، گندم به گندم، جو با جو، برنج خارجی با برنج خارجی، برنج داخلی با برنج داخلی، به جنس. فالظاهر این سه حالت داره، یه وقت هر دو قیمتش یکی بوده، خب این که بحث نداره، قاطی شده، گندم به گندم مثل هم بوده، ده من با ده من خب نصف میکنن بر میدارن، هیچ تفاوتی نداره. حالت دوم این است به اردع، جنس بدتر مخلوط شد، جنس مشتری بدتر بوده، یه وقت به اجود، جنس مشتری بهتر بوده. فالظاهر ثبوت و شرکه به حسب الکمیه. خب نصفش میکنن، ای ده کیلو ده کیلو بوده گندم ها نصف میکنن. و انکان بالاردع اول اجود، حالت دوم و سوم، مخلوط شده با گندم کم قیمت تر یا گندم اعلا، ما اخذ العرش فی الاول، فی الاول کدامه؟ اردع، باید عرشو به مشتری بده برای که این گندم قیمتش پایین آمده. و اعطاء زیادت القیمه فی الثانی، اگر قیمت زیاد شده باید بایه اضافه قیمتو بده. لکن الاحوت التصالح خصوصا فی الثانی، این احوت احوت مستحبه، اما ادله این مسئله و اقوال انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.